شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر، روز شما بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد همسرم با تون تماس گرفتم. مدتی پیش ازدواج کردیم.
چه مدتی؟
توی این ازدواج مشکل خاصی بین من و همسرم نیست، اما همسرم به خاطر وضعیتی که مادرشون دارن بیماری آلزایمر دارن و احساس چسبندگی که به مادرشون دارن و از این بیماری که مادرشون دارن بسیار 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 رنج میبرن و به هیچ عنوان راضی نمیشن که مادرشون هم جایی بذارن برای نگهداری و خودشون این کارو کردن، متقبل شدن که این کارو بکنن و نگهداری کنن از مادرشون و با کارهایی که میکرده تونسته روش و پیشرفت بیماری مادرش رو واقعا کند کنه، ولی به خاطر شرایطی که داره واقعا دچار افسردگی شدید شده، دچار استرس و استرابای واقعا پیوسته شده و از طریقی هم یه جورایی پناه میبره فقط به خواب و به تخت، یعنی به خاطر افسردگی که داره. من فکر میکنم که احساس خستگی و کسلی میکنه. میخواستم از شما بپرسم که چطور میتونم کمک همسرم بکنم. آقای دکتر،
شما چند سالتون هر دو؟
آقای دکتر، بنده 40 سالمه و خانومم 38 ساله.
چه مدتی ازدواج کردی؟
نزدیک 3 ساله آقای دکتر.
مادر ایشون
از عقدشون 2 سال گذشت، 3 سال گذشته، ولی از عروسی که کردیم 1 سال گذشته آقای دکتر.
ببینید عزیز، ما اینجا یک گرفتاری داریم، یک جنبه انسانی داره، دو فرهنگی و موضوع پیچیده‌ایه. موضوع انسانی اینه که من و شما قراره هر وقت که میتونیم به دیگران کمک کنیم، ولی شرطش دو چیزه. یکی این که واقعا از عهده رفع احتیاجات و نیازهای خودمون تا حدودی برآمده باشیم، مسئولیت و وظیفه و تعهدات خودمون انجام داده باشیم، از اون چیزی که واقعا اضافه مانده و به نوعی مربوط به خودمون هست و به دیگری هم استفاده ازش آسیبی نمیرسونه، میتونیم وقتی رو صرف کنیم. من میتونم آخر کار نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت در روز وقت برای کار دیگری یا کمک به دیگری داشته باشم. دومین شرطش اینه که واقعا نقش من مفید و مؤثر واقع بشه. شما درباره اینکه پیشرفت بیماری رو کند کرده، من نمیدونم از کجای همچین نتیجه گرفتید، در از یه حرفی زده شد، یعنی اونم
پزشکای متخصصی که زیر نظر داشتن مادرشون.
نه آخه حرف معنی داری نیست عزیز، تو این زمینه اونام بخوان یه چیز دیگر رو تایید کنن و الا اندازه‌گیری ها به این سادگی ها نیست و بعدم در یه جامعه‌ای که آدما میخوان حال انسانی و اخلاقی و خوب به خودشون بگیرن، متاسفانه دروغ هم میگن، حقیقت رو هم پنهان میکنن. این شماره یک. دوم این که ما در یه فرهنگ وابسته مهرطلبی روبرو هستیم که از یه طرف به هم گره خوردیم، به هم دوخته شدیم، چسبیدیم، معتادیم و از جانب دیگه باید به همه ثابت کنیم که خوبیم و در مسیر ثابت کردن این خوبیه، چون واقعا نیستیم و به خاطر انجام این خوبی که متاسفانه براش رنج میبریم و به دیگران آسیب میزنیم، بعد خودمون از پا در میاییم که میشه افسردگی همسر. بنابراین شما به من میخواید بگید که، یا کسی میخواد به من بگه که رفتار همسرتون مبتنی است بر اخلاق و انسانیت و دختری و به هر حال ارتباطی که با مادر داره من خیلی این رو اینگونه نمیبینم عزیز، یعنی عوامل نادرست و غیر واقعی و حتی بد و منفی رو میبینم. بعدم شما با بیمارانی از این قبیل خیلی کاری نمیتونید بکنید، مگر اینکه خود شما هم هیچ وظیفه و مسئولیتی نداشته باشی. در چنین باید یه دختری که تا 35 سالگی احتمالا ازدواج نکرد یا ازدواج دومشونه نمیدونه، حالا اومده در سن 35 سالگی، حالا شده 38 سال شوهر کرده، حالا چسبیده به این که من باید مادری رو که بیماریست که اتفاقا به دلیل بیماری خیلی هم نمیفهمه دوربرش چه خبره، من برم و ازش مواظبت و مراقبت کنم، بعد با این مواظبت و مراقبت خودم از پا بیفتم، بعد برم تو رخت خواب بگیرم بخوابم. خب من متاسفم اینو بگم، اینو علامت خوبی نمیبینم، علامت مهربونی نمیبینم، علامت باز همون وابستگی و مهربانی و بیماری میبینم. یعنی درست مثل اونی که من فرزندانم رو رها کنم برم خونه کسی رو تمیز کنم چون خونش کثیفه. حالا اولا خونه اون کثیفه کثیفه، بعد از اون من تو این دنیا نیومدم که مواظب دیگری باشم وقتی که یک او از خودش مواظبت نمیکنه، دو مواظبت من نقشی نداره. من متاسفانه در شهر لس آنجلس صدها بار خانواده های برباد رفته دارم. یعنی مثلا فرض کنید این مادر این بیماری 5 سال دیگه ادامه پیدا کنه و حال همسرش هم همین باشه، رفتارم همین باشه، شما نه ازدواج دارید نه بچه خواهید داشت، نه چه تمام آینده شما هم خراب میشه. اونم مواظبت و مراقبت از کسی که بسا مواظبت و مراقبت ازش بکنید یا نکنید فرقی نداره. یعنی اون استدلالی هم که تو فیلم دیدم که اون میدونه من پسرشم، من که میدونم، اونم از اون بازیای فریبکارانه یه فرهنگی است که به صرف این که ما یه کار خوبی میکنیم وقتی که طرف نمیفهمم خوبه. این همونی که بعدم میریم سر قبر مردهی که هیچ فرقی نمیکنه میخوام یه کارایی بکنیم. یعنی او یه نوع بازیست که انقدر جا افتاده که این گونه میبینیمش. حالا من سوال دیگه ای که دارم اینی که همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
بله آقای دکتر اجازه میفرمایید.
نه 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 اول به من بگید خواهر همسر شما چند تا خواهر برادر؟
فقط یک خواهر دارن آقای دکتر.
اون خواهر چند سالشون؟
اون خواهر 2 سال از ایشون بزرگتر.
ایشون ازدواج کردن یا نکردن؟
بله ایشون ازدواج کردن و در سن 20 سالگی بوده ازدواج کردن آقای دکتر. و آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید این یک دقیقه رو توضیح بدم خدمتتون، چون میدونم میتونه کمکم کنه و تو اون شناختی که شما میتونید تو مسئله داشته باشید. همسر بنده توی سن 1 سالگی پدرشون از دست میدن و در تمام این مدت ها با مادرشون زندگی میکردن و این بیماری آلزایمر الان مدت 7 ساله که به صورت پیوسته ایجاد شده و همینجوری پیشرفت کرده تا اکنون که داریم با هم صحبت میکنیم. و ایشون اگه مادرش رو بفرستیم جایی برای نگهداری گریه میکنه، دلتنگی مادر میکنه، اذیت میشه. مادر رو که بیاریم پیش خودمون نگه داریم بعد از یکی 2 روز حالش خوبه، ولی بعد از یکی 2 روز مجدد دوباره گریه و افسردگی و استرس و استرس و استرس شدید به همراه داره. میخواستم بدونم که آیا این مدت زمان طولانی که با مادرشون زندگی کردن دلیلی برای این چسبندگی و یا مهرطلبی که شما میفرمایید هست یا نه آقای دکتر؟
نه تنها دلیله، اون رو به بدترین صورت ممکن در حد بیماری تشدید کرده. همسر شما سالم نیست. این نوع ارتباطات ببینید عزیز صبر کنید، این مثل این مونه که من شمایی که نمیخواید از رو زمین بلند بشید رو با خواهش و تمنا و التماس و گریه و اینا از رو زمین بلند کن. این درست مثل آدمی میمونه که به زور یک کسی رو از این ور خیابون ببره اون ور خیابون که نمیخواد بره، بعد فکر کنه بهش کمک کرد. من میدونم این حرف من تنده، میدونم کسانی که احتیاج به کمک دیگران و مواظبت مراقبت دیگران دارن از حرف من و کمی هم از
نه، ولی بنده خوشحال میشم چون میدونم بر پایه واقعیت و علم آقای دکتر. ممنونتون.
من اصلا این کار همسرتون درست نمیدونم عزیزی. آخه اشکال کار شما اونور گیرید عزیزم. ببینید قربونه، شما به من بفرمودید که من همسر نسبتا عادی و نسبتاً نه حتی سالم نرمالی داشتم. میگفتم ایشون رو مادر رو بگذارن توی مؤسسه. اشکال کار در این است که شما با یه همسر بیمار روبرو هستی که با نبودن کنار مادرش احساس گناه و بدی که میکنه بیشتر از مادرش میاره.
دقیقاً همچین طوری آقای
دکتر. یعنی شما در وضعیتی قرار دارید عزیز که هر دوتا راه راه بدیه. یک جا به شما 10 ضرب شلاق میزنن، یه جا 9 تا، ولی نمیدونیم کدومش 10 تایی کدومش 9 تایی که تازه تصمیم بگیریم 9ش رو میخوایم بخوریم. یعنی نمیدونیم انتخاب 1 9 تایی یا انتخاب 2. یعنی اینقدر کار خرابه. بعدم تازه برمیگره به حوادث و اتفاقات. فرض کنید ایشون توی محیطی باشن یه اتفاقی براشون بیفته، یا حتی فرض کنید حالشون بد بشه یا فوت کنن، خب ایشون تا آخر عمر این بار گناه رو میکشه. تقصیر من بود. علتش این است که برخورد همسر شما با واقعیات و با ابداً شما با یک همسر گرفتار بیمار روبرو هستید. بنابراین دکترم که در ایران متاسفانه قبل از این که پزشک باشن میخوان یه چیزهای دیگه باشن که معمولا نیستن. اگر میبودن از اول تا آخر من باش مشکل نداشتم، چون من همین یکی دو روز گذشته و تو این سفر که بودم یه چند تا مورد دیدم که خب باورم نمیشد که آدم ها به خودشون حق بدن. حتی دیروز کنم رو خط رادیو که کسی بیماره به خودش نگن، به دوربری ها بگن و این ماجرا مدتی ادامه داشت باشه. بنابراین یک پرسش شما از من این است که شما چه میتونید بکنید؟ شما باید کوشش بکنید کمک بکنید همسرتون حالش خوب بشه.
مراجعه کنم آقای دکتر، یک مشاور و یک به قول معروف روان پزشک.
اصلا بدون تردید و همسر شما دوا میخوان عزیز، دارو میخوان. همسر شما این حالی که دارن حال خوبی نیست. این که پدر رو در اون زمان از دست دادن، این که ناچار این چنین مادر به بچه بودن، بچه به مادر چسبیده و به هم چسبیدن، دوخته شدن، وقتی جداشون میکنین اینا پاره میشن. اشکال کارینه و آدم اصلا علت بیماری و گرفتاری میتونه، چون مادرشون هم نباید خیلی سنی داشته باشه. ایشون چند سالشونه؟
63 سالشه.
بله همین دیگه. یعنی ببینید همه چیز به نوعی بدست و خراب و به همین جرس من فکر کنم شما اگر بتونید همسر رو دردشو کم کنین، رنجشو کم کنین، این که از مادر جداش کنین یا نکنین تو نمیدونم، برای که همونطور که خدمتون گفتم میتونه جدا کردن از مادر حال ایشون رو خیلی خیلی بدتر کنه. بعدم تازه خودش رو و شما رو مسئول و مقصر بدونه. بعدم تازه معلوم نیست این کار رو بیشتر از یه هفته دو هفته بکنه. با یه گریه مادر، با یه بازی که خودش در میاره، با یه خوابی که میبینه، با یه حرفی که از این و اونو میشنوه. چون همسر شما یه جوری تصمیم گرفته خودش آتیش بزنه، شاید کسی رو گرم کنه. فرضش بر اینه که من خودم آتیش میزنم تا دیگری رو نجات بدم. ولی متأسفانه در این گونه موارد و این بیماری‌ها اینجوری نیست عزیز.
بله جواب خوبه و مثبتی نداره و به نظر من فکر میکنم آقای دکتر بهترین کمک و بهترین محبت تو این شرایط از نظر بنده به ایشون اینه که یه مشاور خوب و یک متخصص روانپزشک خوب ایشونو ببرم و تحت نظر باشن. و به نظر شما آقای دکتر، آره نمیدونم سوالم درست هست یا نه، مدت درمان و یا اینکه کاسته شدن از این شرایطش چقدر طول میکشه آقای دکتر؟
مسئله برمیگرده بیش از همه به شرایط و عواملی که در ارتباط با مادر و حالی که همسرتون دارن. چون ببینید اگر یه مقدار ایشون آمادگی پیدا کرد و تونست، من خوشحال میشم باشون صحبت کنم. صحبت منم باشون بذارید یه کاری بکنم، من شما رو میذارم روی هولد، بذارید ما پیام ها رو بشنیم. اگر ایشون حاضرن با من صحبت کنن خوشحال میشم باشون.
بله واقعا
روی خط باشید. خواهش میکنم روی خط باشید. شنگر عجمن با ما باشید.
هفتم جون برای انتخاب قاضی دادگاه عالی لس آنجلس به فرد مستروپی رای دهید. فرد مستروپی بیش از 16 سال است که مقام معاونت دادستان منطقه را عهده‌دار است و اینک می‌تواند تجارب ارزشمند خود را در مقام قضاوت در دادگاه عالی لس آنجلس به کار گیرد. به فرد مستروپی دادستان آزار جنسی کودکان با شماره 158 رای بدهید. fredforjudge.com
Paid for by the committee for Fred Mestropi for Judge 2016, ID number
138-4479. Caspian, با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه و یک شنبه، 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان موسیقی مرتضی.
میخوام بدونی تو عبر
شنبه و یک شنبه اشتهام نوزده همه جون
فقط منم بالا بلایی دمت
مرتضی لایت از کسبی تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم، واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-77 949-707-4-7. یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردیم. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
بهمنی، اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته‌بندی های جدید گلچین در دسترس شماست. چن 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام،
روزتون بخیر.
روز شما بخیر. ممنونم از اینکه روی خط آمدید. شما گفتگوی منو با همسرتون شنیدید یا نه؟
بله شنیدم.
خب چه نظری دارید؟ اول بگید تا من باز بیشتر با شما صحبت کنم.
دکتر من مشکلم اینه که افسردگی، نمیدونم از افسردگی شدیدی الان پیدا کردم یه مدل چند ساله، مخصوصا از زمانی که مامانم آلزایمر گرفتم و چون من از یک سالگی با مامان زندگی میکردم و با هم کار میکردیم و متاسفانه نه عمو نه دایی علاوه فامیلی کسی رو نداشتیم، همش با هم بودیم. من حتی تا 12 سالگی به بخش این حرف رو میزنم تا دبیرستان تو بغل مامانم بعد میخوابیدم و مامانم همینطور من وابسته بود. بعد تا اینکه متاسفانه این بیماری رو گرفتم و من بهترین کارم، چون حسابداری خونده بودم، مدیر بودم در شرکت، بهترین کارم رو از دست دادم و از مامانم پرستاری میکنم. و خیلی افسردم آقای دکتر، به حدی که نه بگم خسته شدم، افسردگی مال مامانمه. شاید این حرف خیلی مسخره باشه توی این سن من بگم، گوی وقتا گریه میکنم میگم من هنوز اون مامانمو میخوام، نمیتونم قبول. مشکل من اینه که آقای دکتر نمیتونم قبول کنم که مامانم آلزایمر گرفته و مادر قبل نیست. یک مثلم اینه مشکلم. دومین مثلم یه خواهری دارم که از من بزرگتر هستم، از شهرستان زندگی میکنن و ایشون هم بیمار روحی هستن. هر روز تو این چند سال به جای اینکه به من کمک کنه، به جای اینکه بیاد علاوه روحی حتی تلفنی به من کمک کنه، هم از زنگ میزنه گریه میکنه میگه من مشکل دارم. و حتی من مشکلات اونم توی مدت حل کردم، چه مالی چه مشکلات دیگه که داشته، ولی خیلی اذیت هم میکنه. من فکر میکنم اصلا آزارم میده. انقدر زندگی دیگه برام سخت شده آقای دکتر. من چندین بار خودکشی کردم و همش به فکر خودکشیم و تنها چیزی که تو دنیا آرزو دارم که بمیرم. احساس میکنم دنیا یه قفسه که همش داره تنگتر میشه و داره خفم میکنه.
من متاسفانه حال شما رو میتونم بفهمم عزیز، و البته خب ناشی از اون اتفاقاتی است که افتاده. فقط از سر اینکه یه زمینه‌ای برای ذهن من پیدا بشه، پدر به چه دلیل فوت کرده؟
پدرم سن 27 سالگی به دلیل تصادف فوت کردن.
و شما موقع 1 ساله و 4 ساله بودید؟
من 1 ساله بودم، خواهرم 4 ساله بودم.
ببینید عزیز، البته خب وقتی که طبیعت با انسان این چنین بد میکنه، اونم توی همچی شرایطی، اونم در یه کشوری مانند ایران، یه زن رو با 2 تا بچه 1 سال و 4 ساله میگذاره، کاملا میشه فهمید که مادر شما پناهی نداره. مثلا اشاره کردید که کسی دیگری هم تو فامیل نبود و بعدم در یه کشوری زندگی میکنیم که با همه ادعاها متاسفانه هیچ کمکی به آدمایی که واقعا محتاجند و باید حمایت بشن نمی کنن. نتیجتاً شما و مادر به همه گره خوردید عزیز، یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده مثل بچه‌ای میمونه که از شکم مادرش بیرون نیاد، همینجوری 9 ماه بگذره و بشه 9 سال و اون تو باشه. خب بگذاریم از این که شدنی نیست، هم مادر رو میکشه هم بچه رو. و خب این شرایط و وضعیت این چنین، چرا بر سر خواهرتونم اون بلا آمده، شما هم تونستید فقط با چسبیدن به مادر از یه طرف و بعدن حذف همه چیز در زندگیتون، فقط برید درس بخونید برای اینکه بتونید رو پای خودتون بایستید، حداقل تأمین زندگی مالی خودتون رو داشته باشید. و همون سبب شده که حتی حال روانیتون خوب نباشه و از جانب دیگه در هیچ زمینه دیگه در زندگی اون شور و شوق و هیجان و لذت رو نداشته باشید. و بعد وقتی اون تنها چیزی که بهش چسبیدید و شما رو نگه داشته هم در این گونه به هم میریزه، خب شما چیزی ازتون باقی نمیمونه. اونو میتونم بفهمم. به همین جهت بود که من به همسرتون گفتم موضوع مشکل الان ما که اول هست ماجرای سلامتی شماست. ولی باز از سر کنجکاوی، این ماجرای خودکشی رو شما از چند سال قبل هم در ذهنتون به صورت جدی داشتید، هم انجامش دادید؟
واقعیت این که من هیچ وقت قصد خودکشی نداشتم قبلن، ولی جدیدن این همش به فکر خودکشی بودم چون خسته می شدم.
کی؟ نه آخه نه، به من بگید از کی عزیزم.
از 10 سال پیش.
خب موقعی که مادر نصب کنیم، موقعی که مادر این بیماری رو نزداشت، اون موقع چرا عزیزم؟
اون موقع خب مشکلات مالی داشتیم باز در از هم من کار میکردم، هم مامان کار میکرد. وقتی تازه زندگیمون تونستیم یه آپارتمان بخریم، ماشین بخریم، یه مقدار زندگیمون بهتر بشه، مامان شروع شد به آلزایمر گرفتن. اون موقع سختی ها، بی کسی ها و کار کردن مامان که ساعت 8 شب میرسید، اینا همه آزارم میداد آقای دکتر. بعد از اون الان که به این مرحله رسیدم، الان واقعا دیگه قصد خودکشی دارم، چون احساس میکنم اگر احساس کنم خفه میشم آقای دکتر، فکر میکنم با مرد فقط نجات پیدا میکنم. و چند وقت پیشم واقعا این تصمیم دنبال قرص برنج بودم که بگیرم و بخورم و نمیدونم چجوری اصلا از خودم رو بکشم که وقت ناقص نشم با تو این دنیا بمونم.
ببینید عزیز، باز یه دفعه دیگه تکرار میکنم، من شما رو متاسفانه میفهمم عزیز، یعنی میدونم وقتی که برای انسان اتفاقاتی این چنین سهمگین و واقعا وحشتناک اتفاق میفته، اونم تداوم پیدا میکنه، چون حادثه بد میتونه اتفاق بیفته، ولی وقتی که یه زنی بیپناه در یه جامعه مانند ایران شوهرشو در تصادف از دست میده، یه دختر یه ساله و یه دختر 4 ساله داره، حالا چگونه باید زنده بمانه و اونا رو زنده نگه داره، بسیار طبیعی است که تنها موضوعی که وجود داره مرگ و زندگیه، و بنابراین وقتی زندگی اینقدر به مرگ میچسبه خیلی تفاوتی با هم ندارن، و به همین جهت است که با وجودی که شما دختر خیلی 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 خوبی هستید، ولی این همه به شما بد شده و در بدتر هم میشه. ولی ببین عزیز، یا زندگی رو باید خیلی خالی خالی دید، و اگر زندگی اینقدر خالیه دیگه اهمیت نداره بود و نبودش و اهمیت نداره خوب و بدش، یعنی اگر واقعا همه چیز یک حباب است و یک تصور است و یک توهم است و یا یه رویا یا یه کابوسه، خوب و بدش فرق. اگرم یک کمی ما زندگی رو جدی میگیریم و واقعی میبینیم، حالا به هر تعریفی که داریم، دیگه با توش بجنگیم عزیز. ببینید، مادر شما بسیار بسیار بد آورد، از یه طرف بد آورده به خاطر مرگ همسرش و داشتن دوتا دختر کوچه، از جانب دیگه تنها چیزی که او رو نگه داشته و تونسته به هر حال زندگی کنه و به زندگیش ذره جهت و هدف بده، دوتای شماست که شما رو به یه جایی برسون. خب حالا تو هم بیا، ازم بدونی که مادر بدونه یا ندونه، خودتو بکش. خب در حقیقت تو ثمره، حداقل در ارتباط با تو، 37 سال رنجی که او به خاطر تو برده تو داری برباد میدی. آخه این به اونم منصفانه نیست. یعنی تو فکر کن، نمیدونم چه باورهایی داری، ولی اگر باوری داشته باشی که مادری که همکنون حس و احساس نمی کنه، بالاخره به یه حس و احساسی به دلیل تداوم زندگیش ای باور داری میرسه، اگر به هر حال یه جهانی رو میبینی که شاید یک ناظری داره، حالا نمیدونم حاکم هم هست یا نیست، کاری هم میکنه یا نه، خب تو منصفانه نیست که این ضربه رو هم تو به مادر بزنی بعد از مرگ شوهرش، حالا نوبت مرگ تو باشه. به اینو میفهمم، این که تو هم به اینجا رسیدی به دلیل اون چسبندگی مرگ و زندگی به همه که در ذهن تو واقعا این دوتا این همن، مثل دروی سکن، حالا از این ور افتاده شیر شده یا خط شده دیگه فرقی نمی کنه، ولی نمیتونی این گونه عمل کنی عزیز. حداقل تو باید نشون بدی که تمام اون تلاش مادر یه فایده ای داشته، و اون فایدهش اینه که حداقل اگر او از پادر آمده یا حتی خواهر بزرگ تو از پادر اومده، چون یه جور دیگه به هم ریخته، تو یکی اقلا سالم در اومدی. یعنی این همه 10 تا آدم نشستن، این همه زحمت کشتن، غذا درست کردن، تو دیگه دورش نریز وقتی که میتونی اینو بدی به یه آدم گرسنه. بنابراین به نظر من عزیز، تو اگر میخوای پدر از دست رفته تو به اصطلاح خودمون روحش رو شاد کنی، اگر میخوای جبران تمام زحمات و خدمات مادرت رو بدی، تو قرار زنده بمونی و قرار خوب زندگی کنی. این تنها کار درستی است که تو میتونی، حتی این تنها انتقامی است که تو میتونی از طبیعت کجمدار بگیری عزیز. یعنی درست، من اگر قرار بود با تو کار بکنم، میرفتم به جنگ همون طبیعت لعنتی که با ظلم و بیداد بر تو و خانواده تو این چنین روا داشته، و این راهش این است که تو زندگی کنی تا اینکه بگی میخوام بمیرم. بعدم ببین عزیز، اگر این چیزا مهم نیست که به خاطر اونم آدم، یعنی میخوایم بمیری چون زندگی هم مهم نیست، میفهمم زندگی مهم نیست، ای زندگی واقعا مهم نیست، این که یکی مریضم مهم نیست، این که دردم هست مهم نیست، ای زندگی مهمه، خب باید یه کاری کرد که خوب زندگی کرد. ببین، من با همسر تو صحبت کردم، حتی یک کمی هم باش مخالف. مرد خیلی 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 خوبیه. یعنی من برخی از اوقات تعجب میکنم که وسط اون لجنزار این همه آدم تمیز و پاک و پاکیزه چجوری بیرون میاد. خب اصلا نگاهش، نظرش به تو، کوششی که میکرد، نوع گفتگوش با من، دلش میخواست که اوضاع رو خوب ببینه، مثبت ببینه، از توش چیز خوبی در بیاره. و حتی حرفایی که میزد راجع به بهتر شدن یا جلوگیری از پیشرفت بیماری مادر که من حتی باش مخالفت کردم، ولی بعدن نگاه و نظرش، تو به خاطر او و به خاطر زحمتی که مادر کشیده باید بمونی و زنده بمونی عزیز. تو نمیتونی اینو در بیاری و ضمناً قرار تو اینه که هر کاری که اضافه میتونی بکنی برای مادر بکنی، ولی خود تو خیلی به این مقید نکن که وقتی که یه هوایی سرد شده تا رو دلت خوش باشه بخاری تو روشن کنی که شاید هوای سرد شهر رو گرم کنی. بنابراین یه کمی هم واقعیات سخت و تلخی که از آغاز زندگیت بوده رو بپذیر، به دلیل این که حساب و حساب داری خوندی، حداقل یه ذهنیت ریاضی و استدلالی داری. ای زندگی هیچی نیست، خب بمون همین زندگی هیچی رو نگرد. ای زندگی چیزیه که چون یه چیزایی توش نیست بخوای خودتو باشی، باز هنوز یه چیزایی هست. تو ای واقعا میخوای محبتی رو به مادر نشون بده، اینو از سر یعنی میتونم پاش بیستم و اثباتش کنم، تا اگر میخوای محبتی رو به مادر نشون بدی، جبران زحمتش رو بکنی، رنجش رو بکنی، تو باید سالم و خوب بمونی و زندگی کنی. بیا فرض رو بر این بگیریم، چون من باور دارم، نمیدونم تو رو، که مادر حتی اگر از این جهانم بره یه نوعی به هر حال خبری از تو داره، برای که باشه خبری از تو داره. او خوشحال میشه تو رو بدبخت ببینه یا خوشبخت، او خوشحال میشه تو رو غمگین ببینه یا شاد عزیز. و اگر پاسخ تو که حتما اینی که دلش بخواد منو خوشبخت و شاد ببینه، خب بیا حداقل تو آرزوی او رو برآورده کن. اینی که به نظر من عزیز اصلا فکر این که من بمیرم و اینا مهم نیست. بذار طبیعت همونطور که پدر تو رو کشته، همونطور که مادر تو رو کشته، تو رو بکشه. من با اون مسئله
خیلی سختی کشیدم تو دنیا، اصلا این جوونی کردم، اصلا نمیدونم چجوری به این سن رسیدم. هیچی نه جوونی ندید، نه جوونی کردم نه بچگی. از بچگی مامانم رو درک میکردم. آی دکتر مثلا این دو یادم 4 سالم بود، میخواستیم به این کفش بخریم، گفتم مامان من کفش نمیخوام چون کفشم نوه، علکی پول نده. یعنی اینقدر شرط مامانم رو درک میکردم و حسش میکردم. بعد مامانم تپلک زنی بود که با این کردن متاسفانه تو ایران من دارم نگاه میکنم زنها شوهر دارن میرن با این اون دوست میشن. من هیچ وقت چیزی به نام مرد غریبه رو تو زندگیمون حس نکردم. یک زن زحمت کشی بود که فقط میخواست ما رو بزرگ کنه. بعد برای همین خیلی دلم میسوزه و خیلی اونم به من وابسته است. و دید مسئله دیگه که رنجم میده پشیمونم که ازدواج کردم آقای دکتر، چون این آقا رو منگار من دارم بدبخت میکنم، چون دیگه توانی برام نمونده که خوشبختش کنم. این آقا رنجم میده آقای دکتر.
متاسفانه میفهمم بده از آقا. ببین قربونت، حال تو زندگی تو پاسخیست به همه این کسانی که میخوان یه ذره توضیح بدن و توجیه کنن که اوضاع این دنیا درست است و یه کسی هم داره درستش میکنه با اینها. نه نیست، دنیاییست که قانونش در آنچه که مربوط به طبیعت است ظلم است و بیداد، و به همین جهتی که آنچه که در جهان حیوانات است و در طبیعتیست که به وجود میاره و نابود میکنه شامل حال انسانم هست. متاسفانه این دید رو من دارم. به همجاست که طبیعت قانونش ظلم عزیز، قانونش عدل نیست. امید این بوده که ما انسان‌ها یه شرایط و محیطی رو درست کنیم چون موجودی متفاوت از این طبیعتیم یا مدعی اون هستیم که با عدالت و بعداً مهربونی با هم رفتار کنیم. حالا که به نظر میرسه ظالمترین ظالمان ماییم و نامهربانترین نامهربان جهان انسان. حالا حرفت رو میفهمم عزیز، به همین جهتی که دیدی حتی اگرم یک کسی به لحن من توجه کنه و دیدی که چه پرسشی داشتم از همسرت، یه مقداری برای من این موضوع مطرح بود که اصلا چرا ازدواج و چرا ایشون با یک کمی آگاهی از حال و وضعیت تو این رو خواسته، ولی مرد خوبی دیدمش، یعنی دیدمش یه آدمی که کوششش رو میکنه در حدی که براش ممکنه که بله. چیزی بشه و چیزی باشه که به عنوان یه انسان میتونه باشه. و گفتم هر دوی شما برای من تعجب آورید، یعنی من اگر دور و برم بودید شاید میتونستم کمکی به مادر بکنم، به شما بکنم، یعنی یه شرایطی رو به وجود بیارم که شما دوتا که اینقدر خوبید بتونید کمی کمی هم خوب زندگی کنید. و این اون چیزیست که من تعجب میکنم، بذارید یه حاشیه‌ای هست که چرا این سوداگران زر و زور و زر مثلا این آخری ها با اون همی ادعا یه مقداری قدم هایی بر نمیدارن که درد مردم و رنج فیزیکی مردم رو از میان ببرن بقیه بکنن. ببین عزیز، شما نرو، کاری که کردی بر اساس هیچ اصلی نیست که انسانی نباشه، اخلاقی نباشه، حتی مأمور اجتماعی نباشه. دختری هستی که بالاخره حتی همون آرزوی مادرت هم این بوده که اون بلاهایی که کشیده نتیجهش این باشه که تو ازدواج کنی و تو به یه سر و سامانی برسی. بنابراین اصلا موضوع این نبوده از جانب مادر تو که تو رو بیاد یه جوری تک و تنها بگذاره، بی همسر بی یار و یاور از این دنیا بره و همون گونه که خودش بد زندگی کرده برای تو زندگی بدتری به وجود بیاره. بنابراین کاری که کردی، اونم تازه با آدمی که تو یافتی و یا او تو رو پیدا کرده، اشکالی نداره. بعد از اون ما روزی باید خودمون رو مسئول و مقصر و گناهکار بدونیم که با نیت بد، انگیزه بد، هدف بد عمل میکنیم. و اگه یه چیزی بد شد در حالی که نیت و انگیزه و هدف من خوبه، چه اهمیتی داره؟ بنابراین ببین عزیز، اصلا از این فکر بیا بیرون قربونه. تو اگر نگاه دیگری نکنی، اگر دری رو باز نکنی، پنجره رو باز نکنی و به یه افق دیگری و به یه جهان دیگری که شاید اولش همچنان سنگلاخی است ولی پشتش به هر حال درختی و آبی و چشمه‌ای هست، تو چاره ای نداری اونجا بری. تو هم به مادرت این رو مدیونی، هم باید از این طبیعت انتقام بگیری، هر دو عزیز. یعنی تو از یک طرف به او، تو به من بگو، فرض کن مادر تو هوش و حواسی داشت، دلش میخواست دخترش بدبخت باشه یا خوشبخت؟ دلش میخواست بعد دخترش بمیره و خودشو بکشه یا زنده بمونه؟ دلش میخواست لبخند به روی لب این دختر ببینه یا اشک ببینه؟ کدام عزیز؟ آیا تردیدی داری؟ خب پس عزیز من، پس عزیز من، چه اهمیتی داره که او حس میکنه یا نمیکنه؟ تو وقتی بدونی یک کسی نیتش این گونه است، وقتی یک کسی بتونی با تمام وجودش، حتی همطور که قبلا خودش آتش زدی که شما رو گرم کنه، گرمای وجود تو رو میخواد و تو میتونی این گرما رو نه تنها به وجود بیاری، خاطر او رو در همون حدی که او میفهمه یا خواهد فهمید آسوده کنی، چرا نکنی؟ یعنی من اولین حرفم به تو اینه که تو به خاطر حال بد مادر نمیر، تو قرار زنده باشی و قرار زندگی کنی و قرار خوب زندگی کنی. همه موضوع انسان در این آزادیشه، در این آزادیشه، در این که بتونه دهنکجی کنه به تاریخ و فرهنگ و جامعه و طبیعت که تو منو اینچنین خار و ذلیل کردی ولی من اینچنین شکفتم. این توان رو داری عزیز، اگر نبود اصلا مسئله انسان مطرح نبود. بنابراین من حرفم به تو اول اینه که مواظب خودش، اصلا اون فکرها رو نبگو من میمونم که تو طبیعت لعنتی منو بکشی. من نمیکشم خودم رو، من از این صحنه بیرون نمیرم، تو منو از این صحنه حذف کن، تو این کار رو بکن، بگذار از اول تا آخر گناه و تقصیر با تو باشه. پس اول میمونی و دوم به گونه‌ای با مادر برخورد کن عزیز که راحتی، ولی بی خودی برای خودت احساس گناه و احساس بیوفایی نکن، احساس نامهربانی نکن. اگر مادر رو اینجا و اونجا تنها میگذاری، اگر او رو به گونه‌ای که باید کنارش باشی که برخی از وقت هیچ فرقی نمی‌کنه در کنارش میمونی، آخه ببین عزیزی، مقداری بیماریایی هست که حداقل آدما ممکنه نتونن به هم کمک کنن، ولی طرف یه حس و احساسی داره که الان فکر کنه خیلی خوب، این اگر یه بیماری داره، یه دردی داره، من همینقدر که کنارش باشم، همینقدر که او منو ببینه، من او رو ببینم، از یه جهاتی و از نظر روانی یه حال خوبی پیدا میکنه. اشکال کار این بیماری لعنتی اینه که حس و احساسی باقی نمیذاره، در حدی که میدونیم اصلا خبری مخابره نمیشه که خوب و بدی باشه، اصلا چیزی نیست که شیرین یا تلخ باشه. و بنابراین وقتی که هیچ کدوم از اینا نیست عزیز، هیچ کدوم از اینا نیست، اون وقت من چرا بیام بی خودی بمونم که بپوسم؟ آخه تو با موندنت کنار او کار دست خود میدی. نمیدونم چه امکاناتی فراهمه، ولی من دلم میخواد این رو باز با تمام وجودم به تو میگم عزیز، من اگر جای تو بودم هیچ وقت به خاطر فاصله گرفتن از مادرم و یا رسیدن به کار خودم احساس بد و گناهی نمی کردم. هیچ، برای اینکه اشکال کار برای اینکه برای او فرقی نمی کنه عزیز. این درست مثل اینکه آدم غذا درست کنه بره سر قبر، مثلا بریزه رو قبر یه مرده و یاد این غذا رو بخور. یه روز این غذاها برای یه آدم گرسنه موضوع بوده، ولی نه برای مرده. متاسفانه این بیماری لعنتی یک نوع مرگ روانیه و بنابراین تو بی خودی خودتو مسئول و مقصر و گناهکار این ندون که از مادر فاصله میگیری یا توجهی برخی از اوقات به اون میکنی یا تا به خودت توجه میکنی. برای اینکه اون ورشو نگاه کن، مادر تو وقتی که بدونه که کار تو هیچ فایدهی برای او یا هیچ کس دیگه نداره، چرا تو یه کار خوبی برای خودت نکنی؟ بنابراین تو چاره جز اومدن و زندگی کردن نداری عزیز. تو چاره جز این که بمونی و نشون بدی که مادر رنج تو، زحمت تو بیهوده نبود. چرا مادر تو از صبح تا اون همه دیر وقت کار میکرد؟ برای چه بود؟ برای که میخواست راحتی تو رو، خوشحالی تو رو، یا حداقل رفع احتیاج خودش رو تو رو بکنه. خب حالا تو میخوای اونو برباد بدی، یعنی تو بگی تو 38 سال 37 سال برای من زحمت کشیدی، ولی همه رو من با یه تصمیم برباد میدم، همه رو من با یک انتخاب به هم میریزم، اونم انتخابی که تو اگر باور مذهبی و اعتقادی داری، خودکشی خیلی از وقت گناهش بیشتر از دیگر کشیست، برای که این کار ساده تر، راحت تریست و عواقبی هم نداره، در حالی که کشتن دیگری هم مشکل تره، هم بدن آدم میمونه و شکنجه میشه، مثل همون چیزی که خودت گفتی که میترسم یه جوری خودم بکشم که بعدم مثلا فلج بشم و بمونم و تازه یه دردسر دیگری برای خودم و دیگران باشم. بنابراین عزیز دل، بمون کنار همسرت و یه چیزی رو بساز. یادت باشه هر لبخندی که تو به لب خودت و دیگری میاری، هر گلی که تو زندگی خودت و دیگری میکاری، اون چیزیست که پاداشیست، پاداشیست که به مادر میدی و این اون چیزیست که سبب میشه او رو خوشحال و شاد کنی، هم از این که بفهمه یا نفهمه. چرا ما برخی از اوقات یه کار خوبی میکنیم بدون که اصلا کسی بفهمه یا ازش خبر داشته باشه؟ برای که مهم کار خوبه و تو چاره غیر از این نداری عزیز، اصلا تو راه دیگری نداری، تو چاره جز خوب بودن، جز مواظبت و مراقبت از خودت نداری. مادر رو هم در حدی که زندگی تو رو به هم نمیریزه، در حدی که تو رو گیر نمیاندازه، مواظب و مراقب باش. گفتم من از امکانات شما از اون در اون کشور که ای کاش حداقل برای آدمای این چنین محروم یه جایی بود، یه محل و مفری بود، میدونم نیست، ولی در همون حدی که هست یه جوری ببین چه میکنی. چالش و حتی جنگ و مبارزه سخت و سنگینی در مقابل توه. این انتخاب اصلا انتخاب ساده‌ای نیست، ولی تو هیچ راهی نداری عزیز. و خوشحالم با وجودی که منم تردید دارم که در یه چنین شرایطی چرا ازدواج کردی، ولی خوشحالم که ازدواج کردی، برای که حداقل نشون دادی هم زندگی ادامه داره، هم به هر حال انسان و آزادی و محبت یه معنایی داره. و روی اون مردم حساب کن، برای که کنار تو ایستاده. و امیدوارم بتونید با هم به نوعی این بحران رو، این طوفان رو که من خودم یک صدومش هم نمیتونم پشت سر بگذارم و ازش سرفراز بیرون بیام، با سربلندی بیرون بیاد و میتونی عزیز. تو چاره جز زنده ماندن و خوب زندگی کردن نداری. تو اگر میخوای پاداشی به مادر بدی، تو اگر میخوای رنجهای او رو جبران کنی، اگر تو میخوای غم او رو، درد او رو کم کنی، باید خودت خوب باشی. راه دیگه این نداری عزیز. با اینکه خودت رو نابود کنی، تو فقط به او گفتی که همه زحمتهایی که تو کشیدی برباد رفت.
الو.
بگو عزیزم.
ممنون آقای دکتر که به حرفای من گوش دادین و واقعا هم دردی کردین و راه نماییم کردین. واقعا ازتون ممنونم و ولی بازم خدا رو شکر میکنم آقای دکتر که شوهرم مرد خیلی خوبیه، شاید منو درک میکنه و نمیدونم شاید این پاداشیه که گاهی وقتا میگن خدا میده وقتی به مادر برسی. اینجوری من شنیدم از بچه.
نه درسته عزیزم، به هر کس برسی به مادر که معلومه بیشتر و بیشتر. اصلا خدا نباشه، همینقدر که این کار خوبه کار خوبه، کاری بهتر بالاتر از اون نیست عزیز.
بله ممنون آقای دکتر، خیلی محبت کردم.
خوشحال شدم باید صحبت کردم. یه لطفی بکن، یه چند ماه دیگه بدونی که بخوای بیای روی خط زنگی بزن، فقط حالتو من بگو و امیدوارم و باور کنین و تمام وجودم میگم که دلم میخواد یه روزی شما دوتا رو ببینم.
ایشالله اگر خدا بخواد آقای دکتر، چون شوهر من داره فوق لیسانس هواپزا از دانشگاه شهید بهشتی میگیره و از دانشگاه تهران هم لیسانس مکانیک گرفته، داره کارش انجام میده که بورسیه دولتی بگیره بیاد آمریکا. شما دعا کنین بورسیه خصوصی، شما دعا کنین کار ما درست بشه، ما بیام شما رو از نزدیک ببینیم.
نه امید من همینه و ممنونم از تلفن هر دوتون.
ممنونم.
خدا نگهدار.
آقای دکتر ما خیلی دوستتون داریم، ایشالا که همیشه سلامت باشین. ممنون از گفتتون. خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگ و نجورن بشنوید.
پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حصر و یه دنیا سؤال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ عزیزم بیا تا چشام تو چشمت بریزم، نگو دل بریدی جدایی نکردی، ببین خواب چشمت با چشمام چی کرده، همه جا رو گشتم کجای عزیزم، بیا تا رگامو تو خونت بریزم، بیا رو تو رو کن منو زیر رو کن،
یا زخم ها ما یه جوری رو فتاد. عزیزم کجای دقیقاً کجای کجای تو بی من تو بی من کجای عزیزم کجای دقیقاً کجای کجای تو بی من
تو بی من
کجای زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محالی تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی عزیزم بیا تا چشام تو چشمت بریزم نگو دل بریدی خدا نکرده ببین خواب چشمت با چشمام چی کرده همه جا رو گشتم کجای عزیزم بیا تا رگام تو خودت بریدم بیا رو تو رو کن منو زیر و رو کن بیا زخم هامو یه جوری رو فوتان. عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من
تو بی من
کجایی
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بیا جوون دستت بده آیندتو بخونم.
بفرما اینم دستم.
وکیل بیمه ای. یه دادگاه داره.
آره، یکی از مشتریای بیمه‌مون زده به یه نفر در بود داغونش کرده. طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره. میخوایم یه جوری از زیرش دریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم. وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه. حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره. سرختون میکنه.
مگه علکه؟ اسمش چیه؟
یدیدی؟
کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون، چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنیم. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر به هم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده. آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت و شکر، نه مثل این که بیدارم.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اگر قسمت قبل رو شنیدید لطفا مثل من که باید اون رو کنار بگذارید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
من قبلا باهاتون تماس گرفتم از جمهوری چک، بهتون گفتم که میخوام روانشناسی بخونم و گفتم یه دفترچه دارم که کاملا سوالایی که میخوام از شما بپرسم و می‌نویسم و اینا. یادتونه؟
آره عزیز، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که دوباره تونستم با تون صحبت کنم. ولی من تا 2-3 دقیقه دیگه قطع میشم متاسفانه، اما اصلا اشکال نداره چون فرصتیه که با شما یه صحبت کرده باشم، یه سلام احوال پرسی کرده باشم. فقط سوالی که من میخواستم راجع بهش، یعنی مسئله که میخواستم با تون مطرح کنم، رابطه یه OCD بود با ریتوال های دینای مختلف که بحث خیلی طولانی میشه که الان از کردیت من خارجه. فقط میخواستم که سوال دوست دیگهی که اینجا من دارم، سوال ایشون از شما بپرسم و اگه امکانش هست سوال بپرسم و دیگه قصد میشه و از رادیو بشنم.
امیدوارم که قد نشید. بگو عزیز، اونم یه اشاره بهش خواهم کرد جان.
سوال این بود که چرا میگین دوتا بچه، سوال دوستمه، چرا میگین دوتا بچه ارزون تر از یه بچه است؟ کلیمتون رو میخواد بزنه راجع به این که مثلا دقیقا از چه نظر میتونه ارزون تر باشه.
ببین عزیز، اولا درباره ماجرای بذار از دومی شروع کنم. موضوع این است که وقتی که شما صاحب یه فرزند هستید، هزینه هایی که برای نگهداری اون پیدا میکنی، اشکالاتی که او داره، وقتی که باید اگر بخوای تا حدودی نیمه سالم هم باشه یا سالم باشه، دوستانی که باید به یک اعتبار براش بخرید، وقتی که باید بذارید، انرژی که باید مصرف کنید و پولی که باید خرج کنید، به مراتب بیشتره تا زمانی که دو تا بچه دارید. برای اینکه اولا بچه ها در جهت اینکه در یه خانه باشن، از نظر یه مقدار هزینه‌های اصلی مثل اجاره خانه، چیزایی از این قبیل، اونقدر تفاوتی به وجود نمیارن. ماجرای غذا هم در بیشتر نقاط جهان اون درصد بالایی رو نداره که چیز خاصی باشه. اما اون چه که سلامت فرزند رو نیازمنده، وقتی فرزند تک دارید، اینکه شما خودتون قرار کار نکنید و کنار فرزندتون باشید، در حالی که میتونید فرزندتون وقتی دو تا خواهر و برادر هستن، سه تا هستن، با هم بازی میکنن، با شما کاری ندارن، وقت و نیرو و انرژی شما صرف میشه. کاملا مسئله در بلند مدت، یعنی تا یه مثلا 18 سال اول حتما چنینه. ممکنه وقتی که، یعنی ممکنه حتما از اون برشن، وقتی شما یه بچه دارید هزینه و وقت و انرژی کمی مصرف میکنید، دومی که میاد بیشتر میشه، ولی اون برای فقط چند سالی است تا بالاخره همینقدر که اونا از سن 3-4 سالگی میگذرن در شرایط عادی، حالا اونا بودنشون با هم زمینه رو فراهم میکنه که وقت و نیرو و انرژی و پول رو. و بعد ماجرای پول تنها این نیست که راجع به هزینه شون هست. وقتی من مجبور هستم که شنبه و یک شنبه وقتی فرزند تک دارم کنار فرزندم باشم یا شبها باشم، من از کارم و یا احتمالاً درآمدی که میتونم داشته باشم به جایی که با او باشم میتونه کمک کنه، و ضمناً بودن من با اون در یه زمینای کمی به فرزندم کمک میکنه، ولی واقعا در زمینای بیشتری به اون آسیب میزنه. بنابراین همیشه گفتم که وقت، نیرو، انرژی و پولی که در مجموع یک پدر و مادر صرف دو تا بچه میکنن، کمتر از وقتی است که فقط با یه بچه باید اون رو سر کنن. و تازه بعدم اگر بخوایم هزینه هایی که جنبه جبرانی داره، اگر گرفتاری هایی، بیماری هایی، مشکلاتی، چیزی پیدا میشه، اونها رو هم بهش اضافه کنیم، اون وقت است که حتما عددها مختلف و متفاوت خواهد بود. من خودم دوتا فرزند داشتم، همینقدر که اینا به یه سن نیرستن، برک از قد اینا فقط کافی بود که یه مواظبتی از راه دور داشت باشید، با هم دوتایی بازی میکردن یا با دوستاشون بازی میکردن، شما احتیاج نبود که کنار شما با شما باشن، و بعدم از هم در شرایطی که خیلی آرام و راحت بود به راحتی میاموختن و با هم رشد میکردن. در حالی که وقتی کنار پدر و مادر باشن، حالا شما وقت و نیرو انرژی باید بگذارید و به هر حال باید کاری بکنید کودکانه، و اونا هم باید یاد بگیرن رفتاری بزرگ سالانه، همه اینا بعدن مسئله ساز خواهد بود. بنابراین به هیچ وجه به دلیل اینکه من در بلند مدت، در کوتاه مدت میخوام صرف جویی در وقت و انرژی و پول بکنم، پس به جای دوتا بچه بچه میارم، هیچ توجیهی نداره. و بعدم ما به هر حال وقتی تصمیم برای سلامتی یه موجود، رشد یه موجود میگیریم، فقط قراریست که به وقت و نیرو و انرژی خودمون فکر کنیم. استدلال من این است که اون کسانی که به این دلیل و از این را میخوان خودشون رو قانع کنن که با به یک فرزند بیشتر میتونن برسن، ابداً چنین نیست. برای اینکه آنچه که احتیاج هست برای رشد سالم و متعادل بچه، افراد همسن و سال و نزدیک او هستن، نه رابطه یک طرفه پدر و مادر به عنوان فرماندهی و فرمانبرداری یا هر نوع دیگری که بخواد باشه که برخی از اوقات میتونه حتی آزاردنده و آسیب زننده تر باشه. حالا اگر تو این مورد خوشبختانه تلفن دم قطع نشد، اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
فعلا قطع نشد. من دارم تشکر میکنم از توضیحی که دادین. من چون خودم خانواده ای بودم که برادر 2.5 سال از خودم بزرگتر داشتم و اینا با هم مشغول بودیم و دوست من ایشون تک بچه بودن، ما همیشه راجع به این صحبت داشتیم. بنابراین توضیح جالبی از زبان شما شنیدیم هر دو، خیلی متشکرم. من مطمئنم که الان یه قطع میشه و نمیخوام وقتتون رو بگیرم برای سوال OCD ریچارد.
نه اونش مسئله نیست عزیزم. ببین عزیزم، نه من فقط یه اشاره بکنم و اون عبارت از این است که بدون تردید موضوع اصلی و اساسی انسان در طول تاریخ استراب بوده و بنابراین استراب رو باید یه جوری آدم ها از میان می بردن و به همجاست که مراسم ریچوال به دلیل تکرارش، حتی به دلیل بدن اجبارش، به دلیل واجب بودنش، یه زمینی رو فراهم میکنه که سیستمی که در مسیر به هم ریختگی است به خاطر استراب و کمی هم البته استرس که در گذشته کمتر بوده ولی امروز بیشتره، وقتی درگیر مراسمی میشه اون سیستم قطع یعنی الان وقت نمازه، اونم باید آدابی رو رعایت کرد که آدم بعد از مدتی یاد میگیره و به صورت کاملا ناآگاهه، بعدن جملات و کلماتی رو گفت که کاملا تکراری است و بنابراین همه اینا از یک طرف قطع میکنه اون سیستم در حال افزایش به حالت فزاینده و کومولاتیوی که در زندگی معمولا پیدا میشه تا انسان رو میاندازه، و از جانب دیگه یه روتینی رو وارد صحنه میکنه و سیستم رو قطع میکنه. این همون چیزیست که خیلی از اوقات برای ماجرای استراب و یا خشم حتی یه دقیقه وقفه در این میان و یا انجام یه چیزی در این میان میتونه کاملا ما رو ذهنمون رو از این ور به اون ور بیاندازه. بنابراین اگر کسی حرفش این باشه که آنچه که به عنوان مراسم هست، چه مراسمی که جنبه رفتاری داره چه جنبه گفتاری داره یا حتی وقتی که با سکوت و خاموشی میگذره، اینا در مسیر مبارزه با استراب و استرس و هست حتما، و به همین جهت است که در حقیقت دوایی است برای استراب و استرس. ولی اگر بعدن حساسیتی پیدا بشه که در برخی از ادیان پیدا میشه درباره چگونگی و انجام دقیقش، خودش استراب و استرس تازه‌ای رو به وجود میاره و باز به همجاست که بعدن وسواس خاصی رو هم موجب شده. بنابراین در حالی که داروی دردی بوده که ما در طول تاریخ داشتیم، متاسفانه از جانب دیگه خودش موجب اون درد هم شده. بنابراین تردیدی وجود نداره که اصلا لغت ایمان یا امنیت که درست در مقابل موضوع استراب و نگرانی و ترس قرار میگیره، به همجاست در ادیان وارد شده. وقتی میگن ایمان آوردی یا ایمان داری، معناش این است که از این بعد میتونی به یه آرامشی برسی که نتیجه حل موضوع مسئله یا پاسخ به پرسشته، یا دوگانگی و چند ددی یا چندگانگی رو همه از میان بردی و حالا تکلیفت در مقابل موضوع و مسائل روشنه. و به همین جهت است که ادیان باقی موندن به دلیل اینکه میتونستند با آداب و رسوم و مراسم و مناسک و دور هم جمع شدن و بعدن هدف ها و ایدئال های رو مشخص کردن به زندگی انسان نگران پاسخی بدن. ولی امروز که مردم این نگرانی رو به دلایل دیگری یا استرس رو دارن و از مسیر و راه دیگری اونها رو بهتر و راحت تر میتونن ارضا کنن، ضمناً اون همه سطحی و به هر حال کودکانه با موضوع برخورد نمی کنن، درجتاً جایگاه دین و باورهای دینی و یا واجبات و مستحبات دینی همه از میان رفته و از جانب دیگه اون رفتار به هر حال تجملی ظاهری، اونم با حروف و کلمات و برخی از قاد لباس های عجیب و غریب، هم امروز برای یاد آدم آگاه و دانا تبدیل به یه موضوع به هر حال کودکانه و مسخره‌ای شده. و به همین جهت است که بسیاری از مردم این مراسم رو محدود تر کردن، اونا رو تغییر دادن، یه شکل امروزی بهش دادن. حتی ما امروز کلیساهای اتومبیلی داریم که آدم‌ها تو اتومبیلشون نشستند و میرن همون حرفای تکراری رو میشنوند. اون صحبت هم همینه. من خاطرم از وقتی که امریکا بودم اینا رو برنامه رو میشنیدم، رفتم برگشتم دیدم همون حرفا رو میزنن، اتفاقاً ای بسا همون آدما هم بودن و این نشون میده که چقدر موضوع اصلی و اساسی اجبار و تکرار. جان
من واقعا خیلی خیلی
خوشحال
شدم از توضیحتون،
این
که هنوز قطع نشده.
آره برای من جالب، البته اون ماده ایران است، اون که از ایران تلفن نمیکنه، از یه جای دیگر دنیایی هست. برای فقط فقط بیل تلفنتون رو بود جان. هنوز وقت داری از من یه سوال؟ چطور هست؟ بگو عزیز.
میگم که من 7 دقیقه وقت داشتم، بس میگم دیگه الان قطع شده دیگه، چون یه ساعت رد کرده بودیم. الان من خیلی جالبه، اما اگه که راست گفته باشه و 7 دقیقه باشه، فقط این که یه دنیا مرسی از توضیحاتی که دادین. بعد انشالله دوباره بهتون زنگ میزنم و امیدوارم که اروپا ببینم اتون.
خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز، مواظب خودت باش عزیز دل.
قربونتون برم، بیا
اینا اروپا امسال. والا امسال که فکر نمی کنم متاسفانه، مگر سپتامبر و اکتبر باشه، فعلا در ماه تابستان که الان ما سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا داریم، برای من مقدار کارا و برنامه ها دارم، این است که اینجا مشغولم، ولی امیدوارم سپتامبر و اکتبر بتونم اونجا باشم. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. میشه
آقای دکتر آلمان و بعد دیگه
چی
ما نزدیکه که
بله ببینید که شما اگر دستورات دیگه ای هم دارید لطفاً و حتماً صادر بفرمایید، چون خوشبختانه کسی نیست که اطاعت کنه، ولی خب شما امریه هاتون صادر کنید، کسی هم بیاد، یعنی کسی هم هست اینجا که اهمیتی به اون امریه ها نمیده، ولی به هر حال از محبت لطف و توجه سپاسگزارم عزیز. خیلی خوشحال شدم.
خیلی
سوبر قربونتون. شما هم اینطوری. خدا نگه. شنگ انجمن، حالا که فرصتی پیدا شده 2-3 دقیقه هم تا پیام هاست، بعدم شاید از این حال ساعت قبل بیرون بیام، یادآور میشم که این سفر 7 شب و 7 روزه رو داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز 1 شنبه 31 جولای کمتر از 2 ماه دیگه آغاز شده و تا روز 1 شنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. به من گفتن که کشتی در حال سولد اوت شدن، کشتی فوق العاده زیبای روبی پرنسس، همون خواهر دوقلوی کراون پرنسس است که ما باش اون سفر تاریخی یا جغرافیایی رو داشتیم. برای 1-800-819-91 زمینا یادآور بشم که روز قبلش، یعنی شنبه 30 من در سیاتل 2 کنفرانس 3-6 و 7-10 خواهم داشت و وقتی برمیگردم 1 شنبه 7 آگست در ونکوور خواهم بود و اونجا هم فکر میکنم همون 3-6 و 7-10 یا 2-5 و 6-9 بسته به این که حالا ببینیم سالون به چه صورتی هست، کنفرانسی در خدمت دوستان خواهم داشت. من یادآور میشم که هر جایی که هستید با گرفتن تلفن 1-701-801-0801 میتونید رادیو همراه رو بشنوید، مشروط بر این که خط تلفن راه دور رایگان داشت باشید، unlimited long distance 701-801-0801 در امریکا کاملا شدنیست. این تلفن در خانه میتونه باشه، تلفن های منزل، تلفن های محل کار و یا تلفن های دستی شما، هر نوع تلفن دستی. و اگر در اتومبیل تشریف دارید و بلوتوت دارید، وقتی تلفن 701-801-0801 رو بگیرید مستقیما به رادیوی اتومبیلتون وصل میشه. صدا در جهت گفتگوها خیلی خوب است، در جهت ترانه ها الان یک گفتگوی باشون داریم که ببینیم برای بهبودش چه میتوان کرد. ممنون و سپاسگزار شمایی میشیم که رادیو رو میشنوید و عزیزان دیگری که شاید به دلایلی نمیدونن یا نمیتونن رادیو رو بگیرن، لطف کنید اگر unlimited long distance دارن، تلفن راه دور رایگان دارن که معمولا با چند دلاری هم اگر ندارن میتونن رو تهیه کنن در امریکا و کانادا و هر جای دیگری که ممکنه، چون گفتن از اروپا هم با 4 یورو دارن ایده این کارو میکنن، شماره 1-701-801-0801 رو بگیرن و رادیو همراه رو بشنن. و اگر اشکال و ایرادی هم بود که تا به حال کم داشتیم یا شاید نداشتیم، سپاسگزار میشیم اگر ما رو در جریان بذارید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گ گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باش.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-777-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-77 7-7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را می زند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولد ویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنی. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، برخی از دوستان تلفن کردن و البته میشه احتمال داشت مایل بودن که این قسمت برنامه امروز صبح رو که من با دو شنونده عزیز از ایران داشتم بشنون. من فردا بعد از ظهر ساعت 4 در بازپخش برنامه های این هفته اون رو خواهم گذاشت از ساعت 4 تا احتمالاً ساعت 5 خواهد بود. بنابراین این هم به خاطر اینکه برخی از دوستان لطف کردند و تلفن کردند و برای اینکه بعضی ممکنه پرسشی داشته باشن، شنونده عزیزی روی خط را آمدن درباره همسرشون و رابطش با مادر و مادر بیمارشون صحبت کردن و همسر لطف کردن روی خط آمدند و گفتگویی با هم داشتیم. همین، به هر حال فردا ساعت 4 بعد از ظهر اون رو مجددا پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام.
حال شما خوب؟ از ایران صحبت میکنم.
بفرمایید خانم.
خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. اول یک مقدمه کوتاه بگم، ازتون خیلی متشکرم. من همیشه برنامه شما دنبال میکنم، شاید شما خودتونم ندونید، یه روز من برای خودم میام روی خط صحبت میکنم. خیلی از موفقیت های زندگی فکر میکنم بودن شما، خوندن کتاب های شما، سی دی های شما، برنامه های شما خیلی راه گشای مشکلات من
بوده.
نوهی دارم 2 سال و 5 ماهه و من از 1 سالگی احساس کردم این بچه نرمال پیش نمیره و مشکلات من اون موقع آتیزم آشنا نبودم و کم کم باهاش آشنا شدم و شاید همین روحی قوی که از شما دارم باعث شد که من به واقعیت این ام پی ببرم، بدون اینکه دست باچه بشم، خودم گم کنم، دنبال راه حل بگردم. متاسفانه تو ایران یه کمی زمینه ها مشکل تر بود. دکترها دیر تشخیص دادن، یه سری گفتن که اصلا آتیزم نیست، یه سری گفتن نه این بچه تا 3 سالگی ما نمیتونیم تشخیص بدیم و متاسفانه یه کمی دیر جنبیدن به خاطر اینکه به این بچه کمک بشه. الانم در حال حاضر نمیتونم به همون بگم، من ارمنی زبان هستم و اینجا کلاسایی که بتونه ارمنی زبان باشه مشکله و فارسی زبانم این بچه چون تو خونه مرتب باش ارمنی صحبت میکردیم، شاید اونجوری ارتباط رو نتونست با ما برقرار کنه با منی که مادر بزرگه. گاهی وقتا با صدای اسمش یک کوچولو اکثر عمل نشون میده ولی بسیار کم. متاسفم که دکتر کودکانم حتی خیلی زود به کمک این بچه نجنبید که تشخیص داده این بچه یه بچه مثل بچه های دیگه نیست و دید اینو گفت به پدر مادرش و من بعد از اون تنبار بردن پیش روانپزشک کودکان و داروی رستریدون بهش دادن، مدت اینو خورد ولی باز هم اونجوری که باید واکنش نشون بده اسمش رو صدا میزنیم یه آی کانتکتش خوب نبوده. الان یه کوچولو ارتباط برقرار، الان ارمنستانه و اونجا هم یه سری دکتر از این به اون پاس میدن، از یکی میگه اصلا آتیزم نیست، اون یکی میگه این آسپرگره و این یه مقدار گمراه شدن. پسرم هم الان اینجا هستن.
من اولا بذارید دو توضیح بدم بعد اگر پسرتون مطلب ببینید عزیز. اولا اسپرگر یه نوعی از خود همون آتیزمه، بنابراین این تفکیک خیلی معنی داره. بنابراین اگر کسی بگه آتیزم در خود ماندگیست یا بگن اسپرگر، چیز مختلف و متفاوتی نگفتن. دوم این که عزیز درست است که این تشخیص میدادن بهتر بود، ولی حقیقتش این هست که خیلی آگاهی برای این که در سن مثلا 1 سالگی 1 سال نیمه با بچه چه کنن که تأثیر مثبت قابل اهمیتی داشته باشه رو نداریم عزیز. یعنی حداقل اتفاقا سنی که بعد از اون میشه کمکش کرد 3 سال به بالاست که شاید بشه از طریق یه مقدار برنامه های نورو فیدبک یه آموزش هایی رو که برای بچه لازمه و میتونه او رو کمکش بکنه که از خودش تا حدودی مواظبت و مراقبت کنه و ضمناً تا حدودی هم درگیر با دیگران بشه میشه کمک گرفت. بنابراین درست است که تشخیص داده نشده، حرف درست است که اگر داده میشد بهتر بود. ما هنوز نه درباره چرایی این بیماری اونقدر میدونیم، نه درباره اینکه چگونه میشه باش برخورد کرد و یا اون تغییرات رو به وجود آورد. تنها چیزی که میدونیم این است که نورو فیدبک وقتی که به درستی واسطه فرد متخصص انجام بشه، مهارت هایی که در سیستم میتونه بنشونه و بر مبنای اون کودک خیلی به زحمت نیفته و دیگران رو آزار نده، اون رو سبب میشه. بنابراین اگر حالت آتیزم داره یا آسپرگر داره یا هر چیزی از این قبیل، میشه براش کارهایی کرد ولی نه اونقدر زیاد. ولی تنها نکته مثبتی که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که مطالعات اخیری که به صورت بسیار سنگین داره در دانشگاه‌های معتبر امریکا و مطمئنم جای دیگر در اروپا هم داره صورت میگیره، دیر یا زود برای اون راهی پیدا میکنن، برای که به نظر میرسه یه گرفتگی و پیچیدگی هست که میشه گرفتگی رو باز کرد و پیچیدگی رو از بیان برد. این است که باید به اون امیدوار بود. حالا اگر خود شما و یا پسرتون پرسش و مطلبی دارن، خوشحال میشم در خدمتتون هستم.
من به عنوان مادر بزرگ میخوام بدونم که آیا اگر این که به صداش واکنش نشون نمیده یا ارتباط برقرار نمی کنه، آیا میتونه آتیزم نباشه و چیز دیگه باشه و میتونه این خود به خود درست شه بدون این که کمکی گرفته بشه؟
مورد اولش ممکن عزیز، برخی از اوقات اگر تو خانواده بیماری های سنگین وسواس بوده یا اسکیزوفرنی بوده، ممکنه اون فاصله گرفتن از اونجا باشه و بعد، ولی خب خیلی شاید دلیل بهتری نیست. یعنی من ترجیح میدم فرزندم آتیستیک باشه تا اینکه به دلیل اسکیزوفرنی که در فامیل بوده بهش اون ضربه خورده، برای که برای این دومی راه خوبی در پیش نیست، آینده نامشخصی هم داره. بنابراین اگر چنین چیزی به صورت شدیدی است، اگر واقعا ماجرای دوگانگی فرهنگی و اشکالات و اختلافات ایناس یا زبان هست، به این شدت نمیتونه باشه. و یه نکته دیگه هم اشاره فرمودید توی صحبتتون، قسمت دومی هم داشت، ها، در حالی که خود به خود خوب میشه، نه، اگر واقعا آسپرگر و آتیزم باشه با گذشت زمان خوب نمیشه. یه چیزایی ممکنه ظاهرا بهتر بشه، ولی یه چیزای دیگری که از یه بچه 4 ساله یا 7 ساله یا 10 ساله انتظاره، چون اونا رو انجام نمیده، میشه اینو گفت متاسفانه که در تا زمانی که کودکه و یا در سنین 2-4 سالگی است، کار با او و یا شرایط او و یا زحمت و گرفتاری که برای خانواده به وجود میاره کمتر عزیز. با گذشت زمان اوضاع میتونه از نظر حجم آسیب به خودش و دیگران و یا رنج خودش و دیگران بیشتر باشه. نه، و خود به خودم خوب نمیشه. اگر آسپرگر یا آتیزم در خود ماندگیست و یا ریشش مثلا به خاطر وسواس های سنگین و شدید یا اسکیزوفرنیست یا هر نوع دیلوژنال یا هالوسینیشن دیسوردره، که برخی از اوقات اونا هم میتونه موضوع و مسئله باشه به دلیل مقدار آسیبی که در سیمپیچه مغزه. آیا در حدی که شما میدونید در خانواده پدری و مادری این کودک بیماری های سنگین روانی بوده و یا الکلی بودن سنگین و شدید؟
ببینید، خود پسر من که یه مقدار خودش از کودکیش به یاد داره، میگه که من همیشه خیلی گوشه‌گیر بودم، اینطوری بودم. بعد همسرشون که عروس من باشه، یه روز گفت من فکر میکنم که پسر شما یه جور آتیزم بوده. و من البته گفتم من 28 ساله پیش و مطمئنم اینجوری نبوده، ولی با وجود این عکس به هر حال فیلم های کودکشون رو براش گذاشتم برای پسرم و دید، حتی 2 سالگیشو دیده و میبینه که اصلا اینطوری نبوده. این اواخه یه سری من فکر کردم پسرم عذاب وجدان گرفت. میدونیم برای پدر مادر جوون خیلی سخته قبول این که بچهشون نرمال پیش نمیره. میدونیم پسر مرد مشکلات تیز داره، از کشور نمیتونه خارج بشه، مشکلات سربازی داره. حتی این بچه هم خواستم بیارم تا امریکا، بعدا فکر کردم اونجا امکانات بهتره برای این بچه. نه، همه کاری داریم تلاش میکنیم که انجام بدیم، چون واقعا میخوایم به این بچه کمک شه. ولی مثلا
مسئله اینه که الان تو این شرایط حتی کسی هم واقعیت شونه که نمیگن این آتیزم هست، یعنی چون میگن کن ذهنی رو نداره، بچه باهوشیه به نوعی، ولی ارتباط برقرار نمی کنه. آیا صرف این که ارتباط برقرار نمی کنه میتونه آتیزم باشه؟
بله، ببینید افان آتیزم و اسپرگر موضوع هستش ارتباطه و الا هیچ دلیل نداره که کند ذهنی وجود داشته باشه یا عقب ماندگی و ریتاردیشن باشه عزیز. بمجرد که یه افرادی اصلا با کاملا در زندگیشون به مقدار زیادی نمیخوام بگم موفق برنده هستن، اسپرگر دارن، یعنی های فانکشنالن، یعنی اینا اتفاقا قیبس و براحتی هم میتونن دورهای دانشگاهی رو پشت سر بگذارن و مدارک عالی بگیرن. بنابراین ارتباطی بین اسپرگر یا آتیزم و مشکلات هوشی نیست. درست است که درصدش بیشتر، یعنی اگر فرض بفرمایید 5% بچه ها 7% بچه ها ممکنه یه مقدار عقب افتادگی داشت باشن، بس به اینکه کجای دنیا هستیم. تو بچه هایی که حالت اسپرگر دارن ممکنه 30% باشه، ولی هنوز 70%شون حالت عادی داره. بنابراین و بعد شما من میفرمایید که امکاناتی باشه، خیلی امکاناتی هست، ولی ببینید مثلا در امریکا شما اگر یه بچه اسپرگر داشته باشید و پدر و مادر حاضر باشن هزینه بکنن، چون من عزیزی رو میشناسم مثلا در حد $500,000 خرج این بچه کرد، یعنی از تمام اون سیستما و تکنیکایی که میتونه از یه راهی خیلی دور، مثل این که فرض بفرمایید شما یه غذایی رو تهیه میکنید ولی حالا قرار باشه که این غذا مثلا از 7 کشور مختلف با هواپیما برسه، بعدا در تهران مخلوط بشه و یا ترکیب بشه و بعد به آدم ها خورانده بشه، خب خیلی زحمتی. به همین جهت هست که به بچه های اسپرگر بسیار از اوقات کمک کردن، ولی نوع کار مثلا روزی 4 ساعت 6 ساعت افراد متخصص جنبه های مختلف رو روش دارن. من چون این عزیز رو میدونم واقعا $500,000 خرج کردم با وجود که بیمه و همه اینا رو هم داشتم، ولی اون چیزی که خودشون مجبور شدن بپردازن. حالا بنابراین وقتی آدم به امریکا بیاد ممکنه اون کمک بخش دولتی رو که فرض کنیم به جای $500,000 $50,000 یا $100,000ش اونا بدن، ولی $500,000 بقیهش وقتی که نباشه رسوندن به اون حدی که آدم خاطرش آسوده بشه به جای رسیده نیست. ولی حسن کار اینه که عزیز اولا مطالعات نشون داده خودشون اونقدرها رنج نمیبرن و اذیت نمیشن، و برای من و شما هم مهمتر از این که بچه‌مون سالم باشه اینه که بچه‌مون راحت باشه، و اگر چنینه به همین جهت است که من و شما ممکنه قصه یه جراحی رو بخوریم ولی نگران درد جراحی تو اتاق عمل نیستیم، برای که آدمی که اونجا در مورد جراحی قرار میگیره بی‌حس و بی‌هوشه. به همین جهت است که شما الان به موضوع دیگری توجه کنید، این که در ارتباط با فرزندتون میفرمایید یعنی پدر بچه، این احتمالش هست که خب حالا ممکنه بچه آتیزم در خودماندگی داشته باشه یا نداشته باشه، ممکنه نوع سنگین افسردگی باشه ولی معمولا تو اون سن سال با این شدت نیست، بعدم ممکنه پسر شما به آتیزم ارتباط داشته باشه ولی اصولاً یا ویژگی شخصیتی کمی گوشگی رو داره یا زمینهای خفیف افسردگی رو، ولی در حالی که ممکنه فرزند ایشون هم یه مقدار علاوه بر ماجرای حالا آتیزم یا اسپرگر زمینهای افسردگی که دیده میشه اون هم به موضوع اضافه شده باشه. ولی به هر حال این تشخیص ها همطور که شما گفتید تازه توسط افراد متخصص هم با اشکالات بسیار همراهه و با اشتباهات فراوان. اینی که حالا عروس شما هم یه دفعه اظهار عقیده و نظری در این زمینه بکنن به عنوان یه حرف هست، داری بیشتر از اون حرف نیست و اصلا مهم هم نیست چون فرقی در ماجرا نمی کنه. بنابراین این که به من میفرمایید هنوز تشخیص قطعی و نهایی داده نشده، معمولا برای بچه 2.5 سال این چنین تردیدایی هست، ولی معمولا به 3 تا 4 سالگی که برسه تشخیص ها به مقدار زیادی مشخص میشه و راه های مبارزه با اون چون محدوده خیلی با این دوره قبلی فرقی نمی کنه. اینه که در حالی که باید آماده بود برای یه مقدار موضوع ها و مسائل و باید پذیرفت که شما با یه فرزند عادی نرمال معمولی روبرو نیستید و اون رو بپذیرید، ولی چون خودش اونقدر اذیت نمیشه قرار نیست که ما هم خودمون رو اونقدر اذیت کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، حرفاتون بسیار خوب بود. من البته مطمئنن ما دنبال مقصر نمیگردیم، چیزی که من برای عروسم دادیدم مهم نیست، یعنی نه این که مهم نیست، ما دنبال مقصر نمیگردیم، ما دنبال راه حل باید بگردیم.
اصلا واقعا تقصیر کسی نیست، اصلا ببینید تمام مطالعاتش به هیچ کس هیچ چیزی از این قبیل مرتبط نیست، یعنی هیچی، حتی زمینه ارثیش هم هنوز مشخص نیست، تازه اونم مسئول نیستم بنده، اگر یه ژنی دارم که اصلا در اختیار خودم نیست، هیچی هم راجبش نمیدونم، بعد موجب میشه فرزندم به خاطر اون عیب و ایراد پیدا کنه، اصلا به هیچ وجه. هر وقت خواستیم باید بریم سراغ همون طبیعت کجمداری که من امروز صبح قسمت اول صحبتم با شنونده دو شنونده خوب و عزیز من
بسیار بسیار شنیدنی بود، میخواستم بهتون واقعا تبریک بگم، شما همیشه نور امیدی بودین تو زندگی من، که بعدها با شما صحبت میکنم من از یه گذشته تاریک اومدم، ولی بسیار نور تو زندگی من، بسیار هر موفقیتی که امروز میتونم اینجوری دو پای خودم بیستم کمک های شما بوده،
من ازتون
خیلی
نه بخش شما با
نه بذارید
من به سوال دیگه تون میرسم، ولی مجبورم یه حرفی بزنم. اما شما با نوعی که حرف میزنید و زمینه ذهنی و فکری که دارید تنها رو پاتون نیستید عزیز، چند نفر دیگرم رو پا نگه داشت، چند نفر دیگرم رو پا نگه داشت،
حتما تو نوه یک کوچولو منو اذیت شدم، ولی باز گفتم نه خودمو گم نکنم، دنبال راه حل بگردیم، دنبال کمک باشیم، این که بشینیم ناراحت بشیم چیزی رو حل نمی کنیم، و مرتب دنبال دکترای خوب دنبال راه حل گشتم، بدون اینکه حتی فکر میکنم که پسرم و عروسم هم حتی بسیار تشویق کردم که مهم نیست، پیدا میشه، راحت پیدا میشه، درست میشه، شما نگن امیدو از دست ندیم، خسته نشیم و هیچ وقت فکر نکنیم این بچه اگر امروز جواب نمیده هیچ وقت جواب نخواهد، نه این کار تداوم باید داشته باشه، ما باید تکرار کنیم کارامونو و امید داشته باشیم نتیجه میگیریم.
حالا شایدم باهوشی از اونی که اصلا محلمون نمیذاره، یعنی مثل که بسیاری از اوقات هم حال اون بهتره که محل به ما نمیذاره، هم حال ما بهتره که کاری به کارمون نداره. به هر حال آدم ها انواع مختلف و متفاوت دارن، این هم یه نوعش عزیز. برای خوشحال شدم با تو سو جان.
من اگه اجازه بدید، اگه این با فارسی زبون اینجا کار کنه فکر میکنین دوچار اشکال بشه؟
نه بچه ها توانایی ندارن، البته ظرفیتش محدوده، بهتر است که یک زبانه باشه، یعنی اون ترجیح، اصولا همه یه بچه ها به خاطر دو زبانه بودن آسیب میبینن، ممکنه در ذات زمینه هوشی تغییرات مثبتی بینه، ولی هیچ دلیل دیگه نیست، یعنی سالم ترین بچه است که با یه زبان بزرگ میشه تا آخر عمرش. امیدوارم یه روزی همه اون یه زبان داشته باشیم خلاص شیم دیگه. البته حالا
خیلی ممنونم از لطفتون، نورو فیدبک رو اینو مراجعه
بعد اون من... کمک میکنه، اون نورو فیدبک کمک میکنه، چون من اینجا با دوستانی که آتیزم داشتن و دیدم یه جزی از کارشون، یعنی ساده ترینش ارزان ترینش اون هست که میتونن یه مقدار مهارت هایی رو به کودک بیاموزن، البته معمولا بعد از 3 سالگی باید باشه عزیز.
من از شما بسیار آموختم، امیدوارم که همیشه موفق باشید، همیشه در کنار ما باشید.
لطف و محبت داری، سپاس خدا از ما، خدا نگهدار،
روزتون بخیر، خدا
حافظ. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم، من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده Lucky 7.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197772 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پسنداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف، آفریننده طعمی سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی‌نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید، صداتون خیلی آهسته است عزیز.
سلام
بهتر شد؟ کمی بهتر شد. بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. خیلی تشکر میکنم به خاطر برنامه های فوق العاده تون، به خاطر اصول تفکر منطقی که فکر میکنم ضرورت در حالت فعلی جامعه ایران. من مشکلم به خاطر اینکه کامپلیکه است. من 39 ساله هم مراجعت هستم. مشکل اصلی که به خاطرش مزاحمتون میخواستم بشم عدم تمرکز هست. پزشک عمومی هستم، امتحان تختوی امتحان تخصص من با یه مشکلی که از 20 سال مشکل دپرشن و درست دیگری برم صفحه کنم، باید از گذشت کامل تعریف کنم. مثلا از من اول خانواده هستم، یه برادر و دو برادر و یه خواهر دارم که 9 ماه کوچکتر از خودم، 10 سال کوچکتر و 12 سال کوچکتر هستم. برای برادر کوچکترم چندین سال اخیر
من فقط خانم دکتر متاسفانه 11 یا 12 دقیقه وقت دارم،
ببینید باش چی میکنید عزیز. من فقط یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. بسیار ببینید شما با توجه به به حال موفقیت های علمی و شغلی که پیدا کردید نشون میده که احتمالاً کمبود توجه شما ناشی از ماجرای آسیب سیستم عصبی و مغز نیست، بلکه ناشی از ماجرای افسردگی و استراب، چون اونه که در حقیقت توجه و تمرکز رو از میان میبره و بنابراین با از میان بردن افسردگی و استراب اون حال خود به خود بهتر میشه، چون این تفکیک مهمه. حالا چون گفتم اونو اشاره فرمودید، هر جور دلتون میخواد بفرمایید.
کاملا درست میگم. اجازه بفرمایید قبل از اینکه من ادامه بدم همینجا بپرسم که آیا نورو فیدبک در صورتی که مشکل من اضطراب و افسردگی باشه کمک کننده هست یا نه؟ لااقل بیزار
بله. ببینید عزیز، ببینید به عنوان بذارید نکته روشن کنم، نورو فیدبک حتما کار میکنه، اما در حقیقت مداوای اصلی و اساسی برای کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی است وقتی که به عنوان آسیب سیستم عصبی است که به اون پنج دلیل ارثی و تولد و بد و تب 40 درجه گوشتر به خون ضربه می خورد. اما روزی که شما من بفرمایید که کمبود توجه و تمرکز من ناشی از مثلا استراب و افسردگی است، اون وقت عرض من به شما این خواهد بود که دارو درمانی، روان درمانی و نورو فیدبک خواهد بود. یعنی نورو فیدبک نمیخوام به عنوان جواب اول و راه حل اول باشه مگر در مقابل ADD و ADHD، و الا برای افسردگی استراب ما جای دارو درمانی، روان درمانی و نورو فیدبک این ترکیب سگانه بهترین جواب رو خواهد داد. ولی اگر یک کسی به من بگه من افسردگی و استراب دارم میخوام فقط برم نورو فیدبک، من خدمتشون عرض میکنم که این کار کافی نخواهد.
کاملا متوجه هستم. من از بیش از روزه بگم فکر میکنم بهتره. من جدیدن خیلی در قصه چهار ساله خیلی برای برادر کوچیکم تشخیص اسکیزوفرنی مونم از مایی سیمپل گذاشته شد. من خودم همیشه فکر میکردم که اختلال شخصیتی که داشته باشه، چون از لحاظ تحصیلی موفق بود. همینطور پسر عمویی هم دارم که در واقع پسر خاله من هست و اسکیزوفرن داشت. بنابراین با این سابقه من مطمئنم یک دپرشن پیور رو هم تجربه نکردم. در مورد خودم باید بگم که خدمت اول خانواده 34 سالگی خونه رو نوشتم یادی رسم یک سال دو کلاس دادم. در حسابت معمولا شاگرد اول بودم تا حدود تا دیپلم. متوا مشکل من از 15 سالگی شروع شد. به شکل اگر بخوام چیز بکنم علائم ملانکولیک شایعتون صبح زود، بیدار شدن صبح زود، همینطور بیخواب خواب رفتن شب. اون موقع فکر میکردم به دلیل افکارم باشه، یعنی احساس میکردم به خاطر نوع کتابایی که میخونم، عقاید و تفکر مذهبی که بیدار کرده بودم، اضطراب و افسردگی از نوع اگزیستانسیالیستی. در واقع فکر میکردم دیگران بیمارن، من سالمم. در حال با همون وضعیت کنکور رو دادم، به طوری که هر چقدر کنکور نزدیکتر میشدم، شاید مثلا توی دو سه ماه آخر مثلا یک ساعت در روزم درس میخوندم. به همون شکل پزشکی قبول شدم، من تو از اونجایی که اصلا خانشانم خوب نبود پزشکی شهرستان همه انتظار داشتن از اینجا پزشکی تهران قبول داشتم. مثلا در این صورت به دلایل خانوادگی فکر میکردم که توی اون شهرستان کوچیکی که انتخاب کردم بهتر خواهد بود از لحاظ ساپورت خانواده و اینا، و همون باعث شد اونجا به فرهنگی اون شهرستان رو برام دپرشن مشهدی همین دلیل تشکیل شد. ترم سهی پزشکی بودم که دپرشن ماژور رو تجربه کردم. در واقع حدود 3-4 ماه طول کشید. خب من که اصلا باور نمیکردم اسم بیمار رو خودم نمیفرستم، در نتیجه هیچ داروی استفاده نکردم، خود به خود تقریبا بهبود پیدا کرد، تا اینکه در حال علائم من با شدت کمتری ادامه پیدا کرد. در واقع سال چهارم بودم، سال چهارم پزشکی بودم. برای اولین بار در واقع برای اینکه به خودم ثابت کنم که این بیماری بیولوژیکه و دلیلی برای افکار و عقاید من نداره، پیش دیگر افکارم رفتم. درمان با فلوکسیدین برای من شروع کردن. عدم تمرکز من بسیار تشدید شد، در حدود 20 روز مصرف کردم، طوری که انتظارم که در حال من هر جوری بود پاس میکردم واقعا برام مشکل شده. کنار گذاشتم دو دوره 20 روزه مصرف کردم. تا پایان دیگه تو انتظارش نرفتم. اعتقاد خودم که هم به روانشناسی روانپزشکی کاملا از دست داده بودم، تا اینکه در حال کار میکردم و من به شما خیلی از کارم ناراضی بودم و یه حالت واقعا بوخ جدیدی، یعنی کاملا از نمیدونستم اصلا مشکلم از کجاست. تا اینکه با کلاس های روانشناسی اینا متوجه شدم که راهی به جز این ندارم. برای غیر از این بکنم که اخبار مذهبی من رو خیلی تشدید کرده بودینم رو، حتی اون سوالی که سنوانی اول داشتن راجع به شما از شما میخورد بودن، من بکنم واقعا ریشوی رای مذهبی یا تفکرات مذهبی خیلی در تشدید وسواس من مؤثر بود، چون درسته که من به هیچ ورژن عرفانی مثلا مذهب رو قبول داشتم، ولی از طرفی یه جزمه نوگرایانه که در ایران باب شده بود در هر صورت برای من فکر میکنم تو آفر شده من تشکیل تفاوت وجودی که به اساس در خانوادی هم پدری به هم ماده هم پدر من برای به شدت اوسیدی هست، الان که در واقع رفتارش در گذشته نگاه میکنم و همینطور خاله من خشم و عصبانیت هم میتونم بگم در هر دو خانواده وجود داره، هم خانواده مادری هم خانواده پدری. بنابراین من با مراجعه به روانپزشکای متعدد تحت نظر یک نفر نبودم، چون نمیخواستم دارو مصرف کنم. در واقع تمام حتی اساتید این رشته 4-5 نفر که من مراجعه کردم، حتی اونایی که تخصصا شناخت درمانی کار میکردن، به من گفتن که مشکل من بدون دارو حل نمیشه. من در واقع یکی از بهترین روانپزشکای ایران برای من آنتی سایکوتیک شروع کرد، با احتمالا با خط دوم آنتی آفسسیف، نه به خاطر سایکوز احتمالا تصویر بسیار بردی گذاشت رو من، با اینکه آریک برازال خودش رو مدید اصلاحی داری داره دپرشن بسیار شدید شروع کرد که دکتر با من خودش تعجب کرده بود، چون روز عوارض طبیعی این دارو نیست. باز دوباره من دونده دو سال اصلا سراغه ای جوان بودشتی نرفتم، فقط که برنامه شما گوش میکردم. متاسفانه علارت میگه سال هاست شما رو میشناسم، به خاطر اون عدم اعتمادی که به روان شناسی داشتن اصلا در واقع جدی برنامه شما رو دنبال نکردم. خیلی خوشحالم که این دو سال اخیر و واقعا اصلا متشکرم.
خانم دکتر بذارید من دو سه جای کوچولو شما رو، چون متاسفانه وقتم کمه، اولا سپاسگزارم از محبتتون. بعدم ببینید عزیز، شما متاسفانه این ماجرای اسکیزوفرنی تو فامیل کار دستتون داده، یعنی درست مثل این میمونه که شما مثلا دستتون شکسته ولی شما از اون کسایی هستی که وقتی دستتون میشکنه چشمتون هم خوب نمیبینه، یعنی میدونید، یعنی هیچ ارتباطی ظاهرا نیست و دلیلی هم که شما با روان پزشک و اینا موضوع و مسئله پیدا میکنید که کاملا حق دارید است که میگید خب من این دست شکستم هست، چرا دوا تو چشمم میخوای بریزی یا چرا مثلا چشمم ناراحته یا هیچ روزی برای اون نداری؟ برای اینکه اون هست و آره متاسفانه. ببینید عزیز، من همون مثال همیشگیمو، یه بمبی دور بر شما منفجر شده، مثل اینکه یه تیکشم خورده، فرض کن دو تا انگشت پای شما رو هم قطع کرده، یعنی میدونی گرفتاری اونجاست و به همین جاست که خانم دکتر فقط تنها توصیه‌ای که دارم برای اینکه حساسیت و شکنندگی شما رو میبینم، نمیدونم این حرفی که میذارم چقدر تند و بدم شاد باشه، بچه دار که نشدید یا بچه که نداری داری؟
من
خدا عمرتون بده. میدونید میخوام چی بگم؟ یعنی بچه دار نشی قربونه، خیلی خطرناکه، چون خود شما هم میتونه بندازه. ببینید شما زن بسیار باهوشی هستید ولی متاسفانه به دلیل اون گرفتاری ناچار یه مقدار شکاک و مشکوک هم هستید، میدونید، و اونم کار دستتون میتونه بده. با بچه خیلی مسئله پیدا میکنید. این است که گرد بچه ها نگرید، گرد بزرگ سالایی بگردید که بچه نمیخوان.
آقای
دکتر،
من بچه‌گیشون انجام داده بودم، در واقع اصلا علاقه میداشتن بچه نداشتم، چون با فاصله 10 سال اختلاف سنی با توجه
به شاغل
بود و اصلا واقعا با اینکه خیلی بچه ها رو دوست دارم، یعنی
نه بچه های مردم رو دوست داشته باشید، من هیچ مشکلی خواهم دکتر شما بگیر، اصلا من مهد کودک را میرازم زندگی و وقت به بچه ها میکنم، من هیچ مخالفتی با تون ندارم، بچه های دیگران دوست داشت باشید، بچه دار نشید، میدونید، و ضمناً عرض کردم با بزرگ هاست که سر و کار داشته باشید، چون ببینید حیفتونه، شما یه توانایی هایی دارید که در زمینهای مختلف بتونید رشد بدید. ببینید اشکال کار این بیماری‌های لعنتی مثل اسکیزوفرنی و اینا مثل اضافه هوشه که کار دست آدم میده، ولی خب یه جنبه‌های مثبتی هم داره دیگه، میدونید، و اونی که شما میتونید ازش بهره بگیرید و امیدوارم چنین کنید. حالا اگر یه وقتی خواستید بتونید بر صحبت کنیم، ولی الان بگید حال خودتون الان چطوره؟
شدتی که از آرزوهای منه که من با شما رو در رو صحبت کنم با ایشون. خیلی 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 برای من لذت بخش بود.
لطف و محبت دارید. به من بگید الان حال عمومیتون چطوره عزیز؟ یعنی الان چگونه اید؟
من همین می‌خواستم خدمتتون بگم که دوباره من امتحان مجدد امسال دادم ولی بسیار داغم شد. این 3-4 ماه اخیر حالم بسیار بد بود. اضطراب و افسردگی من اونقدر فلج شده بود که با اینکه کارم رو گذاشته بودم کنار نتونستم حتی بنده نمره پاس کنم. میتونم قبول بشم ولی نه توی رشته دلخواهم. در هر صورت الان دوباره مجدد سر کار برگشتم، حالم خیلی بهتر هست و دارویی که دکتر در واقع از من سرترالین و من فلکسیتون بسی تلکرام واقعا امتحان کرده بودم که دیسرکتیویتی من تشدید کرده بود. این دفعه اولین بار تو عمرم که باید از سه حلقه
متاسفم که تلفنتون قطع شد ولی متاسفانه با آخر وقتم رسیدیم. ولی به هر حال من اگر صحبت منو بعد من خیلی خوشحال نیستم که شما بخواید ادامه تحصیل بدید یا تخصص رو بگیرید. همین اندازه توانایی شما به اندازه کافی خوبه، ممکنه درآمد کمتری داشته باشه یا جایگاه خاص نمیدونم علمی یا پزشکی داشته باشه، ولی موضوع اول اصلی و اساسی سلامتی ما، چه فیزیکی چه روانی و چه خوشبختیه. و این دو هدف، سلامت فیزیکی و روانی، خوشبختی که موضوع اصلی، امیدوارم مطمع نظر شما باشه تا اینکه احتمالاً دیگرانی که خیلی از شما میتونن کمتر باشن چگونه متخصصند و من نیستم. حالا اگر یه وقت دیگه فرصتی شده با هم صحبت